بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دیپلمات ها میگویند تهران در حال گسترش برنامه غنی‌سازی اورانیوم است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار گفتگو با تهران و پیونگیانگ شد. معاون نخست وزیر عراق میگوید نیروهای آمریکایی و انگلیسی نمیتوانند عراق را ترک کنند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه دوم آبان ماه سال 1385 هجری شمسی برابر با 24 اکتبر سال 2006 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله خبری بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. امیدواریم در این سه شنبه خوب و خوش و خرسند باشید و روزی پرکار و پرفعالیت رو آغاز خواهید کرد. ما نیز در مجله بامدادی با مجله پربار همراه شما خواهیم بود با تازه ترین خبرها و گزارش ها که تازه ترین خبرها را در آغاز همکارم اشکان پازوکی به آگاهی می رساند.
با سلام و صبح بخیر. آژانس‌های خبری غربی به نقل از دیپلمات‌ها می‌گویند ایران سری دوم سانتریفیوژهای خود را که می‌توانند در غنی‌سازی اورانیوم مورد استفاده قرار بگیرند، آزمایش کرده است. این دیپلمات‌ها گفتند ایران پیشتر 164 سانتریفیوژ خود را در تأسیسات نتانز مورد آزمایش قرار داده بود، اما گمان نمی‌رود از آنها برای غنی‌سازی اورانیوم استفاده کرده باشد. دیپلمات‌ها همچنین اشاره کرده‌اند دومین سری این سانتریفیوژها که علاوه بر راه‌اندازی نیروگاه‌های هسته‌ای می‌تواند در ساخت بمب اتمی نیز به کار رود، در حالی مورد آزمایش قرار گرفته است که احتمال اعمال تحریم‌ها علیه این کشور وجود دارد. با این حال جمهوری اسلامی همچنان تأکید دارد هدف از برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار انجام گفتگو با کره شمالی و ایران در جهت متقاعد ساختن دو کشور برای توقف برنامه های هسته‌ایشان شد. آقای البرادعی روز گذشته در سخنرانی خود در واشنگتن گفت به اعتقاد وی ممکن است تحریم علیه این دو کشور مؤثر نباشد و موجب تقویت تندروها شود. محمد البرادعی این اظهارات را در دانشگاه جورج تاون در پی مذاکراتش با کندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا ایراد کرد. در درگیری‌های روز دوشنبه در 50مین سالگرد قیام ضد کمونیسم در مجارستان که منجر به درگیری پلیس با تظاهرکنندگان شد، دست کم 70 نفر مجروح شدند. پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان در چندین نقطه از بوداپست، پایتخت این کشور، از گاز اشک‌آور، گلوله‌های پلاستیکی و فشار آب استفاده کرد. اکثر تظاهرکنندگان راستگرای این کشور خواستار کنارگیری نخست وزیر سوسیالیست این کشور به دلیل دروغگویی او در انتخابات سال جاری هستند. برهام صالح میگوید یک عراق باثبات برای آینده جهان حیاتی است و با وجود افزایش فشارها غرب نمیتواند این کشور را رها کرده و نیروهای خود را از عراق خارج کند. معاون نخست وزیر عراق که برای گفتگو با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا به لندن سفر کرده است، در مورد فشارهایی که بر دولت بریتانیا و آمریکا برای خروج از عراق وجود دارد، ابراز نگرانی کرد. وی گفت نیروهای عراقی به تدریج مسئولیت بیشتری را بر عهده خواهند گرفت. مقام عراقی تاکید کرد این کشور به آنچه حمایت پایدار جامعه جهانی خواند نیاز دارد. شبه نظامیان وفادار به مقتدی صدر روحانی شیعه ضد آمریکایی روز دوشنبه در شهر اماره 4 افسر پلیس را از خانه‌های خود بیرون کشیده و کشتند. این افسران پلیس متعلق به تیپ بدر گروه شیعه رقیب بودند. به گفته شاهدان عینی ارتش عراق هیچ تلاشی برای جلوگیری از این خشونت‌های گروه‌های شیعه نکرد. زمانی که هفته گذشته ارتش مهدی به مقرهای پلیس این شهر حمله کردند، رهبران عراقی 500 سرباز عراقی را در این شهر مستقر کردند. اکثر نیروهای پلیس این شهر از تیپ بدر هستند.
اشکان پازوکی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. پروژه بوشهر مسئله است که گزارش می شود حصول اتفاق نظر میان 5 عضو ثابت شورای امنیت سازمان ملل بر سر طرح پیشنهادی تحریم ها علیه ایران را با اختلاف روبرو کرده است. رئیس دیدبان هسته‌ای سازمان ملل بار دیگر درباره پیامدهای احتمالی تحریم ایران و کره شمالی هشدار داد و خواستار گفتگو با تهران و پیونگ‌یانگ شد. به دنبال گزارش اخیر کانون مدافعان حقوق بشر گفتگویی داریم با مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، بنیادی که در راستای دفاع از حقوق بشر فعالیت میکنند. و فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی سمیناری را درباره اعدام در جمهوری اسلامی با همکاری سازمان عفو بین الملل برگزار میکنند. همه اینها و گزارش های دیگر در مجله بامدادی رادیو فردا. راکتور هسته‌ای ساخت روسیه در بوشهر به مانعی بر سر راه توافق در زمینه طرح پیشنهادی تحریم های سازمان ملل علیه ایران تبدیل شده است. به گفته مقامات و دیپلمات‌های آمریکایی، ایالات متحده بر این موضع است که به روسیه باید فشار آورده شود تا کار در زمینه پروژه بوشهر را متوقف کند. هفته گذشته مقامات آمریکایی و اروپایی گفتند که برای منصرف کردن روسیه از بازداشتن اقدام سازمان ملل، مسکو اجازه خواهد یافت تا در صورت اعمال تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران به خاطر برنامه هسته‌ایش به کار در زمینه راکتور بوشهر ادامه دهد. اما به گزارش خبرگزاری رویتر، دیپلمات‌ها و مقامات آمریکایی روز دوشنبه گفتند که برخی اروپاییان اینک با این نظر همراه شدند که پیشنویس تحریم‌ها باید روسیه را از به دست دادن سوخت برای راکتور بوشهر منع کند. واشنگتن خواهان است که کارها در زمینه پروژه بوشهر که حدود 800 میلیون دلار برای روسیه ارزش دارد به کلی متوقف شود. یک مقام آمریکایی در این خصوص گفت که تلاش می‌شود معافیتی وجود نداشته باشد. برخی اروپاییان نگرانند که روسیه این اختلاف را به عنوان نشانه نامطلوب مشاهده خواهد کرد و در صدد به چالش گرفتن جوانب مهم دیگر موضع مشترک قدرت‌های عمده در زمینه ایران برخواهد آمد. حفظ وحدت در میان آمریکا، انگلستان، فرانسه، روسیه و چین، 5 عضو دائمی شورای امنیت که دارای حق وتو هستند، به علاوه آلمان، در مرکز تلاش‌ها برای جلوگیری از اهداف هسته‌ای تهران قرار داشته است. یک هفته پس از آغاز کار انگلستان، فرانسه و آلمان روی پیشنویس قطعنامه تحریم‌ها علیه ایران، توافق در زمینه یک قطعنامه همچنان قدرت‌های عمده را از یکدیگر دور داشته است. به گفته یک دیپلمات اروپایی، اگر مسائل مورد اختلاف به زودی حل نشوند، اروپاییان ممکن است پیشنویس خود را بدون حمایت ایالات متحده به روسیه و چین ارائه دهند. اما ایالات متحده همچنین گفته می شود که برای بازرسی محموله های کالا و بار به داخل و خارج از ایران تلاش می کند. همانند آنچه که اخیراً در قالب تحریم های سازمان ملل علیه کره شمالی اعمال شد. اما اروپاییان می گویند تهران شایسته چنین رفتاری نیست، زیرا برنامه هسته‌ایش در حد برنامه هسته‌ای کره شمالی که اخیراً یک سلاح هسته‌ای را آزمایش کرد پیشرفته نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا شان مک‌کورمک گفت بین ایالات متحده و همپیمانانش با اینکه توافقی کامل در زمینه یک قطعنامه پیشنهادی وجود ندارد، اما توافقی گسترده موجود است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری گفت که انتظار ندارد این قطعنامه در این هفته تکمیل شود. اما به گفته وی این مسئله به احتمال بسیار موضوع اصلی جلسات شورای امنیت برای چند هفته آتی خواهد بود.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای و برنده جایزه صلح نوبل سال 2005 میلادی بار دیگر به جامعه بین المللی درباره پیامدهای احتمالی تحریم ایران و کره شمالی هشدار داده است. محمد البرادعی در سخنرانی خود در دانشگاه جورج تاون در آمریکا تاکید کرد که مذاکره و گفتگو همچنان مهمترین ابزار تغییر رفتار تهران و پیونگیانگ است. جمشید زن.
محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به پیامدهای تحریم کره شمالی و ایران هشدار داد و گفت تحریمی که بر کره شمالی اعمال می‌شود و تحریم احتمالی ایران ممکن است به قدرتیابی نیروهای تندرو در این دو کشور منجر شود. آقای البرادعی موضع پیشین خود را درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران تکرار کرد و گفت وی هنوز به این نتیجه نرسیده است که دولت ایران در صدد تولید سلاح‌های هسته‌ای است. او همچنین تأکید کرد که مصالحه‌ای هسته‌ای با کره شمالی امکان‌پذیر است. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنرانی خود در دانشگاه جورج تاون آمریکا گفت زمانی که مجازات‌ها آغاز می‌شوند، تندروها رهبری امور را در دست می‌گیرند. وی گرچه با تحریم ایران و کره شمالی مخالفت نکرد، ولی افزود در صورت اعمال تحریم‌ها این گونه مجازات‌ها باید به صورتی سنجیده و برای تغییر رفتار این کشورها انجام شوند و همزمان تلاش‌هایی نیز برای تشویق این دو کشور به گفتگو صورت گیرد. به گفته او در تمام این مسائل و مشکلات گفتگو و مذاکره ضروری است. دو هفته پیش کره شمالی پس از نخستین آزمایش هسته‌ای خود از طرف شورای امنیت سازمان ملل مورد تحریم مالی و تسلیحاتی قرار گرفت. نمایندگان بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز سرگرم تهیه متن پیشنهادی طرح تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل هستند. آقای البرادعی در سخنرانی روز گذشته خود آزمایش هسته‌ای کره شمالی را فریاد کمک از طرف پیونگیانگ توصیف کرد و گفت دلیل این آزمایش عدم دریافت تضمین‌های امنیتی ضروری از دولت آمریکا بود. وی گفت جامعه جهانی باید به راهکارهایی فراتر از شیوه‌های کهنه بیاندیشد و راه‌هایی برای تغییر افکار کشورهایی که سرگرم فعالیت‌های حساس هسته‌ای هستند بیابد. آمریکا و بسیاری از متحدان آن می‌گویند ایران در صدد دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای است، ولی به گفته آقای البرادعی این موضوع هنوز قطعی نیست و اهداف و نیت ایران می‌تواند همانند آنچه که در لیبی اتفاق افتاد تغییر یابد. آقای البرادعی با اشاره به ارزیابی‌های جان نگروپونته رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا که چندی پیش گفته بود ایران تا نیمه اول سالهای 2010 به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت، تأکید کرد که فرصت زیادی برای مذاکره باقی مانده است. آقای البرادعی پیشنهاد کرده است برنامه بین‌المللی برای غنی‌سازی و فراوری سوخت هسته‌ای ایجاد شود تا بتوان از گسترش تکنولوژی مربوط به غنی‌سازی جلوگیری کرد. وی در سخنرانی روز گذشته خود تأکید کرد که این طرح تنها در صورتی عملی است که تمام کشورها از جمله آمریکا در آن شرکت کنند.
رئیس دیدبان هسته‌ای سازمان ملل بار دیگر درباره پیامدهای احتمالی تحریم تهران و پیونگیانگ هشدار داد و خواستار گفتگو با ایران و کره شمالی شد. جمشید زند گزارش می‌داد. بنیاد عبدالرحمن برومند بنیادی است در خدمت دفاع از حقوق بشر که از طریق وبسایت فعالیت می‌کند. عبدالرحمن برومند از مسئولان ارشد نهضت مقاومت ملی ایران و از مخالفین جمهوری اسلامی بود که در پاریس ترور شد. این بنیاد که از سوی خانواده عبدالرحمن برومند تأسیس شده و گردانندگی می شود، هر گونه خبر مربوط به حقوق بشر را در وبسایت خود www.abfiran.org منعکس کرده، کارشناسان و علاقمندان به این موضوع را مطلع می کند. همکارمان شهران تبری با لادن برومند مدیر اجرایی این بنیاد درباره گزارش اخیر کانون مدافعان حقوق بشر در ایران گفتگویی دارد.
خانم برومند، کانون مدافعان حقوق بشر ایران که یک بنیاد غیر دولتی هستش، گزارشی از وضعیت حقوق بشر در 6 ماه گذشته منتشر کرده و در 9 زمینه مختلف مواردی رو که حقوق بشر نقض شده برشمرده، از جمله تعطیل روزنامه‌ها، بازداشت‌های غیر متعارف مثل بازداشت فعالان مطبوعاتی، مدیران وبسایت‌ها و همچنین محرومیت دانشجویان از ادامه تحصیل و موارد دیگه. در این زمینه سازمان شما چه اقدامی انجام داده؟
یکی از کارهایی که بنیاد عبدالرحمن برومند برای دفاع از حقوق بشر انجام میده اینه که گزارش‌های سازمان‌های ایرانی حقوق بشر رو در وبسایت خودش منعکس می‌کنه و یک بخشی داریم که تمام مدارک و اسناد حقوق بشر در آن جمع‌آوری میشه و در اختیار افکار عمومی جهان گذاشته میشه. این گزارش مدافعان حقوق بشر رو ما اصلش رو به دست خواهیم آورد و اون رو در بخشی که مربوط به سازمان‌های ایرانی حقوق بشره منعکس خواهیم کرد و اگر توانایی داشته باشیم بخش‌هایی از اون رو هم به زبان انگلیسی ترجمه خواهیم کرد و در اختیار افکار عمومی جهان خواهیم گذاشت.
در واقع کار شما آگاهی دادن از مسائل حقوق بشر در ایران هستش، درسته؟
بله، کار ما دو قسمت داره. یکی آگاهی دادن به جهانیان در مورد مسائل حقوق بشر در ایرانه و دوم آموزش و اشاعه فرهنگ حقوق بشر در بین ایرانیان هست که کتابخونه الکترونیکی که درست کردیم در دو مسیر مختلف فعالیت میکنه.
در مورد جلوگیری از ادامه تحصیل دانشجوها و تضییع حقوق تحصیلی اونها، این یکی از اون مواردیه که ایران اتفاقا در سازمان ملل متحد کرده خودش رو به اون و امضا کرده جمهوری اسلامی، ولی در این مدت بر اساس گزارشی که داده شده کمیته انضباطی دانشگاه 180 حکم برای دانشجوها صادر کردن، به 35 مورد محاکمه اونها اشاره شده، 130 مورد احضار و محرومیت دانشجوها نقل شده. دیدبان حقوق بشر هم در اطلاعی که قبلا صادر کرده بوده به این موضوع اشاره کرده. شما از طریق وبسایتتون و ارتباط الکترونیکی که با ایران دارید این موارد رو دنبال میکنید و آیا اونها رو منعکس میکنید؟
برای یکی از دلایلی که ما خیلی استقبال میکنیم از گزارش های سازمان های دیگر ایرانی حقوق بشر همینه که بتونیم این موارد رو منعکس کنیم و چون وبسایت ما به صورت یک آرشیو هم کار میکنه طبیعتا میشه در طول زمان بررسی کرد که تحول این فشارها رو طبقه دانشجوی ایران چگونه هست. مثلا ما از سال 1381 فعالیت های کمیته انضباطی دانشگاه ها در ارتباط با انجمن اسلامی امیر کبیر و غیره رو دنبال می‌کردیم و به همین دلیل این کمیته‌ها همیشه در سطح دانشگاه فعال بودن، منتها اخیراً خب فعالیتشون شدت یافته و خب ما این رو با نگرانی زیادی داریم دنبال می‌کنیم.
آیا هیچ کدوم از این دانشجوها مستقیماً با شما تماس گرفتن شرح زندگیشون رو بگند یا؟
نه اتفاقا، و این یه کاریه که دانشجوهایی که قربانی چنین رفتاری میشن و حقوقشون نقض میشه میتونن با تدوین یک نامه یا یه شکایت نامه که میتونه یک نامه حتی سرگشاده به مقامات جمهوری اسلامی باشه و اون رو پخش کنن، ما اون نامه ها رو جمع میکنیم و بعد به تدریج همه متن یا بخشی از متن رو ترجمه میکنیم به انگلیسی و در اختیار افکار عمومی جهان میگذاریم و در ارتباطات خودمون با سازمان های بین المللی حقوق بشر هم به اونها تذکر میدیم و تشویقشون میکنیم که در ارتباطاتشون با جمهوری اسلامی این موارد رو بهش اشاره کنن و از جمهوری اسلامی بخوان که از فشار خودش بر دانشجویان یا بر دیگر گروه های اجتماعی ایران کم کنه.
لادن برومن، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومن، درباره گزارش اخیر کانون مدافعان حقوق بشر با شهران تبری گزارشگر رادیو فردا در لندن گفتگو میکرد. اما فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی روز پنجشنبه پس فردا سمیناری را با نام اعدام در جمهوری اسلامی با همکاری سازمان عفو بین الملل، انجمن قلم سوئد، انجمن سیاست خارجی استکهلم و سازمان فرهنگی ABF در شهر استکهلم پایتخت سوئد برگزار خواهد کرد. فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی شبکه‌ای است که 17 سازمان و انجمن مختلف ایرانی در کشورهای گوناگون را در خود جای داده است. مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق زنان علیرضا جباری، نویسنده و زندانی سیاسی سابق، از جمله سخنرانان این سمینار هستند. امیر نیلو، سخنگوی این شبکه فعالین در سوئد، با الهی روانشاد، گزارشگر رادیو فردا در اسکاندیناوی گفتگو کرده است. امیر نیلو:
به خاطر 450 نفر انسانی که الان بر اساس آماری که ما امسال ارائه دادیم در زندان‌های ایران منتظر اجرای حکم اعدام هستند. شاید انعکاس این مسئله در سطح جهانی بتونه کمک بکنه به اون 450 نفری که در حال حاضر منتظر هستند. عنوان اعدام به خاطر عریان بودن نقض حقوق بشر در جامعه ایران، به خاطر مسئله این قتل دولتی، این خشونت دولتی که به جامعه تحمیل میشه، بشه جلوش رو گرفت.
آقای نیلو، این کنفرانس ها و سمینار ها تا به حال چگونه درد اونهایی که در انتظار رفتن به پای چوبه دار هستن رو درمان کرده؟
تجربه ما نشون داده که زمانی که هر پرونده‌ای به خارج از کشور پاش باز شده، هر یکی از این مواردی که تونسته در سطح بین‌المللی منعکس بشه، دولت ایران در مقابل اون مجبور شده که عقب نشینی کنه. ببینید، در سالهای اخیر دولت ایران در ارتباط با مسئله حکم سنگسار رئیس قوه قضاییه قول داده بود که این حکم اجرا نشه. ما در سال گذشته فقط 2 مورد اجرای حکم سنگسار داشتیم. خود اینها نشون میده که فشار بین‌المللی میتونه کمک کنه. پرونده افسانه نوروزی رو هیچ موقع نباید از یاد برد. افسانه نوروزی کسی بود که 3 تا 4 سال زیر اعدام بود و در نهایت به اثر فشارهای بین‌المللی، چه طریق عفو بین‌الملل و یا دولت‌ها، مجبور شدن که یک بار دیگه افسانه رو محاکمه بکنن و در اونجا حکم به راحت بدن و آزادش بکنن.
شما تونستید در سوئد، عفو بین الملل، انجمن قلم سوئد، انجمن سیاست خارجی استکهلم و سازمان آموزشی ABF رو به خودتون همراه کنید. اما نقش و هدف سازمان شما در این رابطه چه هست؟
ما تلاشمون برای اینه که با ارائه اطلاعات به جوامع که در اون زندگی میکنیم، فشاری رو به دولت ایران وارد بکنیم برای رعایت حقوق بشر، برای احترام گذاشتن به حقوق شهروندی. و از طرف دیگه بارها اعلام کردیم ما تلاشمون برای اینه که بتونیم صدای قربانیان شکنجه، صدای قربانیان اعدامی، صدای کسانی باشیم که در ایران حقوقشون نقض میشه، صدای اونها باشیم. برای همین تلاش ما به عنوان فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی بیشتر منعکس شده در این که بتونیم صدای این افراد رو به مجامع بین المللی برسونیم. امیدوار هستیم بتونیم با برگزاری همچین سمینارهایی، با ارائه اطلاعات دقیق در تو وضعیت نقض حقوق بشر در ایران، فشاری به دولت ایران وارد کنیم که حقوق بشر رو محترم بشماره، به حقوق شهروندی ملت ایران احترام بذاره، تا این فضا رو تغییر بدیم.
امیر نیلو، سخنگوی فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی در سوئد، با الهی روانشاد، گزارشگر رادیو فردا در اسکاندیناوی، درباره سمیناری که قرار است روز پنجشنبه پس فردا در استکهلم درباره اعدام در جمهوری اسلامی برگزار شود، گفتگو می‌کرد. در پی سخنان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، درباره ضرورت افزایش جمعیت ایران، فرهاد رهبر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نیز دیروز گفت باید در سیاست‌های جمعیتی کشور بازنگری شود. پرسش‌های تازه بر سر سیاست جمعیتی ایران عنوان گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
در حاشیه مراسم آمار و برنامه ریزی که دیروز در تهران برگزار شد، فرهاد رهبر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی جمهوری اسلامی، گفت باید در سیاست‌های جمعیتی کشور تجدید نظر شود. گفته ی آقای رهبر پاسخ به پرسشی بود درباره سخنان روز یکشنبه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، که با کنترل جمعیت در ایران مخالفت کرده و آن را به توطئه غربی‌ها نسبت داده بود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چگونگی تجدید نظر در سیاست جمعیتی ایران را مشخص نکرد، ولی طرح این مسئله در پی موضع‌گیری رئیس جمهوری اسلامی در قبال جمعیت کشور طبعا خطر بازگشت به تئوری‌هایی را پیش می‌آورد که حدود 30 سال پیش در شماری از کشورهای جهان سوم رواج داشت و امروز به کلی رها شدند. در نخستین کنفرانس ملل متحد درباره مسائل جمعیتی که در سال 1974 میلادی برگزار شد، کشورهای انقلابی جهان سوم به ویژه الجزایر و چین سیاست کنترل جمعیت را به باد انتقاد گرفتند و آن را توطئه غرب علیه دنیای در حال توسعه به شمار آوردند. بعدها در پی 2 کنفرانس جهانی درباره جمعیت مکزیکو در 1984 و قاهره در 1994 درگیری‌های پرتب و تاب مکتبی درباره این مسئله کلیدی فرو نشست و بر سر ضرورت کنترل جمعیت به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی سیاست توسعه نوعی توافق در سطح سیاره زمین به دست آمد. آیا رئیس جمهوری اسلامی در عرصه جمعیتی نیز همانند بسیاری دیگر از عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی بازگشت به سال‌های 1970 میلادی را توصیه می‌کند؟ بر پایه آمار ملل متحد، جمعیت ایران از 17 میلیون نفر در پایان نیمه اول قرن 20 به 70 میلیون نفر در حال حاضر رسیده و در سال 2045 از مرز 100 میلیون نفر خواهد گذشت. میانگین نرخ رشد سالانه جمعیت کشور نیز که در طول 30 سال گذشته 2.6% بود، طی 12 سال آینده پیرامون 1.3% در سال نوسان خواهد کرد. برهم زدن گرایش کنونی در راستای کاهش جمعیت ضربه‌ای سنگین خواهد بود بر توسعه کشور و سطح رفاه نسل‌های آتی آن.
گفتار اقتصادی را از فریدون خاوند می‌شنیدیم. امیدها قرار است با یک دنیا امید به آن سوی دنیا به برزیل بروند تا با دنیای از امید به این سوی دنیا به بازی‌های آسیایی دوحه قطر بال بکشایند. فریبرز غریب و تازه‌های ورزشی.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال امید ایران یک اردوی تدارکاتی 10 روزه در کشور برزیل برپا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، پس از لغو سفر تیم ملی امید ایران به چین به دلیل اعلام عدم آمادگی چینی‌ها برای میزبانی از تیم ایران، رن سیموئز سرمربی تیم امید در سفر اخیرش به برزیل برنامه برپایی اردوی 10 روزه را در این کشور تنظیم کرد و تیم ملی امید یا زیر 23 ساله های ایران روز 13 آبان ماه عازم ریو دو ژانیرو خواهد شد. طبق برنامه تیم ایران در این اردوی 10 روزه با 2 تیم دست اولی از برزیل دیدار دوستانه و تدارکاتی برگزار خواهد کرد. پس از این اردو ملی پوشان ایرانی مستقیماً به امارات خواهند رفت تا در آنجا با تیم ملی امید این کشور یک مسابقه دوستانه برگزار کنند. تیم امید ایران در آخرین مرحله آماده سازی خود برای شرکت در بازی‌های آسیایی دوحه قطر یک اردوی 1 هفته‌ای نیز در جزیره کیش برپا خواهند کرد. فدراسیون فوتبال ایران دیدارهای بدون تماشاگر 2 تیم استقلال و پرسپولیس مقابل راه‌آهن تهران و فجر شیراز را بخشید. این فدراسیون دوشنبه شب رأی صادره در خصوص برگزاری مسابقات مذکور بدون حضور تماشاگران را به مناسبت عید سعید فطر لغو کرد. داریوش مصطفوی دبیر فدراسیون فوتبال ایران در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون این کشور دوشنبه شب ضمن اعلام این خبر افزود تماشاچیان 2 تیم پرسپولیس و استقلال در دیدار مقابل حریفان باید حرمت داوران بازی‌ها را حفظ کنند و در صورت تکرار بی‌احترامی و توهین به داوران علاوه بر محکوم شدن این تیم‌ها به برگزاری بازی‌های بدون تماشاگر برای این باشگاه‌ها جریمه نقدی نیز در نظر گرفته خواهد شد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران قبلاً به دلیل رفتار توهین‌آمیز تماشاگران تیم‌های استقلال و پرسپولیس به گفته این کمیته این 2 باشگاه را به برگزاری 1 مسابقه بدون حضور تماشاگر محکوم کرده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب ببینیم وضع هوا چگونه است. اشکان پازوکی.
هوای امروز.
امروز در بیشتر نقاط کشور شرایط نسبتاً ناپایداری حاکم خواهد بود. در تهران آسمانی قسمتی تا نیمه ابری خواهیم داشت و در ساعت‌های بعد از ظهر همراه با وزش باد و احتمال رعدبار و رعد و برق پراکنده. بیشینه و کمینه دمای هوای شهر تهران در 24 ساعت آینده به ترتیب به 23 و 12 درجه سانتیگراد بالای 0 خواهد رسید. میانگین میزان رطوبت هوای شهر نیز حدود 17% و سرعت وزش باد هم بین 5 و 10 متر بر ثانیه پیش بینی شده. اما برای کرانه های دریای خزر، نواحی شمال غرب و تا اندازه غرب کشور هم آسمانی کمی تا نیمه ابری پیش بینی شده، گاهی در بعضی از نقاط همراه با رگبار و رعد و برق پراکنده و در نواحی ساحلی همراه با مه رقیق در ساعت های اولیه روز. در استانهای فارس و سیستان و بلوچستان هم امروز آسمانی کمی تا قسمتی ابری خواهیم داشت همراه با وزش باد. برای استانهای سمنان، قزوین، قم، کرمان، کوکیله و بویراحمد و همچنین استان مرکزی هم آسمانی کمی تا نیمه ابری پیش بینی شده، گاهی همراه با بارش‌های پراکنده و رگباری باران، گاهی در بعضی نقاط همراه با وزش باد. برای دیگر نقاط کشور هم آسمانی کمی تا قسمتی ابری پیش بینی شده. با اینکه اهواز با حداکثر دمای 35 درجه و اردبیل با حداکثر دمای 16 درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب در طول روز گرمترین و خنک‌ترین شهرهای کشور خواهند بود.
با گزارش پیشبینی وضع هوا به ثانیه‌های پایانی مجله بامدادی رادیو فردا نزدیک می‌شویم. تا 30 دقیقه دیگر و بخش بعدی خبرها با ترانه‌های روز همراه فردا بمانید.